الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقت الإنسان در بهترین قوامها به معنای فعلیت داشتن کمال ها نیست. گاهی انسان به ذهنش این خطور میکنه که اگر خدای متعال انسان رو خوب میآفرید چقدر خوب بود، از اول کامل میآفرید، یا به تعبیر بعضی میپرسن که انسان رو مثل اهل بیت، همه رو مثل اون خاندان علیهم السلام خلق میکرد. خب ببینید، اگر بخوایم این ذهنیت رو بازش بکنیم چند تا ایراد بهش وارده. یکی این که خیال میکنیم اهل بیت علیهم السلام خوب آفریده شده، برای که این یک اشکاله. اشکال دیگه اینه که فکر میکنیم بحث جبریس و اختیاری در بحث کمال وجود نداره، خدا خوب میآفرینه بعضی ها را. اینم اشتباهه. اشتباه سوم این که خدا ناقص در خلقته. هم که میگم خوب بود اینطوری خدا خلق میکرد، یعنی الان این کار رو نکرده و بالاخره اشتباه کرده، ناقص خلق کرده. اینم یک اشتباه دیگه هست. اشتباه دیگه اینه که باید بگیم اهل بیت علیهم السلام هیچ امتیازی ندارن، اگه خوب آفریده شدن پس خودشون هیچ دخالتی نداشتن. نتیجه اینه که اونا هیچ امتیازی بر دیگران ندارن. خدا اونا رو خوب آفرید، پس ما هم اگه مثل اونا خوب آفریده شده بودیم ما هم خوب بودیم. اشکال دیگه اینه که میخواییم بدیای خودمونم تبرئه بکنیم، بگیم اگه ما بد عمل میکنیم خدا ما رو بد آفریده، میخواست خوب بیافرینه تا بد از ما نبینه. دید همه این اشکالات برگشت به یک سوال، که اگر ما توجه بکنیم میبینیم اون سوالمون این پنجتا حرف خلاف توشه. منطقه تو که شب گذاشتم گفتم بالاخره باید این مطالب روش تنقیح بشه، بررسی بشه، ببینیم بالاخره جواب چیه. خدای متعال توانایی و استعداد خوب شدن رو در انسان گذاشته، نه خوب بودن رو، توانایی خوب شدن رو. مثل یه هسته درخت میمونه که توانایی درخت شدن میوه رو توش گذاشته، اما الان هسته درخت است، الان میوه نیست. فرق است بین این که خدای متعال از اول درخت میوه بیافرینه، این کار رو نکرد، یا اینکه هسته بیافرینه که استعداد درش نباشه، یعنی فقط هسته خود هسته باشه، این کارم نکرده. بین این دو یه چیزی خلق کرده که الان کامل نیست، یعنی بالفعل کامل نیست، اما بالقوه میتونه کامل بشه. این بالقوه یعنی یه نیروی توش نهفته شده، این نیرو هم خدا توش گذاشته، میتونه کامل بشه. انسان رو فی احسن تقویم که خلقش کرده، معناش این نیست که الان کامل خلقش کرده، از اول که انسان معصوم که نیست، که عقلی بهش داده که با این عقل میتونه تشخیص بده خوبی ها و بدی ها. این عقل این قدرت رو داره، مقابلش هم نفسی درش گذاشته که اونم وسوسه میکنه، فریبش میده، از بیرون حجت‌های الهی رو قرار داده دعوت به نیکی میکنن، از همون بیرون شیطان هم قرار داده دعوت به بدی میکنه. این انسان تو این میان اختیار داره، انتخاب میکنه خوبی رو یا بدی رو. پس خداوند از اول انسان رو کامل خلق نکرد، اما جوری هم خلق کرده که میتونه انسان کامل بشه. مثل اینکه انسان رو پایین کوه میگذارن، اما جوری هم هست که میتونه بره تا نوک قله بالا. این توانایی رو داره. میتونست از اول انسان رو کامل بیافرینه، نکرد این کارو. میتونست ناقصی بیافرینه که نتونه راه کمال رو طی بکنه، این کارم نکرده. الان به گونه ای آفریده که این انسان راه کمال رو به خوبی میتونه طی بکنه. پس فی احسن تقویم اینه. حالا این صحبتی که میکنیم سوالات فراوانی به ذهن خطور میکنه. من یکی دو جمله اینجا یه مقدار حاشیه میرم، چون بعضی سوالات که بعضی عزیزان داشتن تو این بخش بود، اجازه بدید یه مقدار تو یه بحثی برم که جواب این سوالات داده بشه. وقتی انسان راه کمال رو انتخاب میکنه، حرکتی که دارد انجام میده برکت توش میاد، یعنی یه قدم جلو نمیره، یه قدم زحمت میکشه، اما نتیجه گاهی 100 قدمه، گاهی 700 قدم رفته جلو. تو بدی اینطور نیست. تو بدی یه گناه میکنه، یک معصیت پاش نوشته میشه. یا آیه 160 سوره انعام هست، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، اما من جاء بالسیئه فلا یجزا. بینی میفرمایم که کار خوب انجام میده 10 برابر، این حد اقلشه، بستگی به کیفیت کار داره که گاهی بیشتر هم هست. اما بدی رو میفرماد لا یجزا الا به مثلها، به اندازه یه مثلش مجازات میشه. وقت این چند برابری که خداوند میخواد کمک بکنه به انسان، همیشه بعد از عمل انسان نیست، گاهی قبل از عمل انسان. یعنی خدای متعال مثلا میدانست که شما امشب میاید نماز اول وقت اینجا میخونید، حالا میخواد 10 تا حسنه به شما بده. این 10 تا حسنه معناش نیست که حتما امشب و فردا بهتون بده. خدا که جاهل نیست که صبر بکنه ببینید بالاخره امشب میاد یا نمیاد، منتظر بمونه بگید یه وقت فریب میخورم، این تو که نیست. خدای متعال میداند که شما با انتخاب و اختیار خودتون امشب یه عمل خیر رو انجام میدید، مثلا نماز اول وقت رو میاد تو مسجد میخونید، 10 برابری که میخواد بهتون پاداش بده گاهی از سال گذشته و 10 سال پیش و از بعد به تولد و اینا گاهی بهتون شروع کرد چیز بهتون داده. وقت من حسرت شما رو میخورم، میگم اه خدای چرا به این اینقدر چیز دادی؟ از بعد به تولد به این اینقدر لطف کرد، باید نکردی. ایراد به خدا من نمیتونم بگیرم، ایراد به خودم باید بگیرم، چون خدای متعال باز تو علم خودش نگاه به عمل شما میکنه، میبیند شما 5 سال دیگه یه عمل خیر رو انجام میدید، پاداش که میخواد بهتون بده ممکن الان بهتون بده، پس پاداشی که بهتون داده شد بر اساس عمل شماست. وقتی شد بر اساس عمل دیگه گزاف نیست، تبعیض نیست که بگم خدای چرا بی عدالتی کردی، به او بیشتر عطا کرد به من نکردی. نه، او داره حرکت میکنه من نمیکنم. گرچه حرکتی که او میکنه 10 برابر داره پاداش میگه، یعنی 9 تاش تفضله، یکیش تکسبه، این رو میدونم، اما آخرش هر 10 تاش وابسته به همون یه عمل شخصه، به طور که اگه اون یه عمل انجام نداد هیچی از اون 10 تا خبری نیست. لذا میگیم این 10 تا از نظر زمان ممکنه زودتر از یه حسنه انسانم باشه، ممکنه همراهش باشه، ممکنه بعدش باشه، اما از نظر رتبه چی؟ رتبش حتما بعد از عمل شخصه. رتبه یعنی کدوم علت دیگریست، کدوم وابسته به دیگریست، اینو دقت بکنید جوابش روشنه. کدوم علت؟ عمل انسان علت شد برای اون 10 تا پاداش، یعنی اون 10 تا پاداش وابسته به این یک عمل انسانه، اما این عمل انسان وابسته به اون 10 تا نیست. خیلی فرق کرد. بنابراین کار خدا خیلی دقیق و حکیمانه، اینو بدونید. اون خدایی که کوچکترین درک رو تو وجود من و شما قرار داده، کوچکترین درک، یه ناراحتی جزئی، یه گوشه، یه مثلا تو کفش زن، یه سرت سوزنی، یه سنگی میاد تو پای انسان، انسان احساس میکنه. کوچکترین ذره غذایی تو دهان انسان، زبان فوری درکش میکنه که این رو زبان لای دندانه. این درک رو کی به ما داد؟ اون خدایی که این درک رو تو وجود ما گذاشته، مشرف بر تمام کارهای ماست. مگه میشه یه درک به من بده بعد از من اطلاع نداشته باشه که من تو درونم چه نیتی دارم؟ همه چیز من از اوه. این کوچکترین درک ها که گاهی خیلی تعجب هم میکنیم، چیزای جزئی رو گاهی انسان میفهمه. خدای متعال کوچکترین نیت انسان رو نمیدونه، خود اون خالق منه، اصلا اون عقلی که من داده دارم درک میکنم اینها رو. بنابراین بدانید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه یا الله تو دل شب بگید، پاداش رو خواهید دید. حالا پاداش یا قبل دیدید یا حالا یا بعد، بی جواب نیست. یا الله نگفتید و تو ذهنتون وصل به خدا بودید، اما نورانیت ایجاد میشه تا چه رسد به این که اقدام به عمل خیری بکنید. تمام اینها دقیق داره بررسی میشه. حالا این دقتی که تو این جهان هستی وجود داره بسیارم دقیقه، یعنی اصلا هیچی از زیر حساب الهی مخفی نیست. تمام اینا داره لحظه به لحظه بررسی میشه. عمل خیر به تنهایی بررسی نمیشه، عمل خیر به اضافه نیت که داره، که چیکار داره میکنه، به چه نیتی داره این کار خیر رو انجام میده، همه اینا زیر ذره‌بین الهی تمام واضحه. حالا با توجه به این، اگر شما تصمیم بگیرید از حالا تا آخر عمرتون معصوم باشید. تصمیم جدیه. و پای عملم محکم بایستید. یعنی دیگه اگه گناه پیش اومد 100% بگذارید کنار. به تعبیر مرمایت الله صافی می‌فرمایند که آسمون به زمین بیا، زمین به آسمون بره، گناه نمی‌کنه. اینطوری یه تصمیم اینطوری بگیری که دیگه برگشت توش نباشه، یک توبه نصوح آن بره جلو. اگه کسی 100% قصد اطاعت الهی رو کرد، خدای متعال 100% بهش لطفش رو سرازیر میکنه. اون وقتی که میبینه از در و دیوار همتون بهش دارد عنایت میشه و هیچ کمبود دیگه تو زندگی نداره. دعا میکنه مستجابه. نفرین میکنه ظالم رو، صفرش رو جمع میکنه. توجه میکنه مریض رو شفا میده. یعنی خواستش رو فوری خدای متعال عمل میکنه. بالاتر از اینو بگم، گاهی فردا مشکل میخواد براش به وجود بیاد، از شب قبلش خدای متعال مقدمات برطرف شدن اون مشکل رو براش فراهم میکنه. واسه کریم محمودی که میگن این کفاش بوده و مدت اجارش تهران سر اومده بود، خونه ای که اجاره نشسته بود، وقت دیده بود صاحبونه دیگه راضی نیست اجاره رو تمدید بکنه، اساس خونش رو آورده بود کنار کوچه. زن و بچه هم گفت بیان بیرون دیگه، توی این خونه نمیتونی بمونی. زمستان هم بوده، هوا سرد، به خاطر اینکه رهگذران هم میرفتن میدن یه پرده جلوی اینها میزنه. از مدت ها قبل هم دنبال خونه رفته بود که یه خونه ای رو اجاره بکنه، کسی بهش خونه نداده بود چون بچه زیاد داشت. وقتی میفهمدن چند تا بچه داره مایل نبودن بهش خونه اجاره بدن. یه چند لحظه کنار کوچه ایستاد، یخ دید خود حضرتش خوردن، اومدن دلجویی ازش کردن. اصد کریم نگران نباش، ما کارتو حل میکنیم. اهل بیت علیهم السلام خیلی سختی دیدن در زندگی. اصد کریم هم یه شوخی کرد با حضرت، گفت اهل بیت خیلی سختی کشیدن اما سختی بیخونگی ندیدن. از فهمدن ما مشکلتو به زودی حل میکنیم، الان حل میشه. این بشارتو بهش دادن و رفتن. یکی از تجار تهران که برای اونم فوت شده، با ماشینش از راه میرسه، میده ایشون ایستاده، سوارش میکنه، جریانشو میپرسد و سرشو میذاره رو فرمان ماشین، یه مدتی گریه میکنه که من دیشب خواب امام رو دیدم. حضرت تو خواب این فرمودن فردا صبح بیا تو این مسیر اینجا یاسد کریمو سوارش کن، ببر یه خونه تملیکش بکن، نه اجاره کن، یه خونه به نامش بکن. و من صبح که از خواب بیدار شدم، خواستم ببینم خوابم اصلا صادقه یا نه، هم تو سهار ماشین اومدم ببینم خوابم چگونه است. حالا دیدم خوابم درسته، امام علیه السلام منت گذاشتن بر من که پول منو پذیرفتن، حواله دادن به من. به هر کسی که امام حواله نمیده. حالا بینی یاسد کریم روز مواجه شد با مشکل. این تاجره میگه من شب قبل خواب دیدم. این چیه این؟ برای اینه امام علیه السلام که از قبل خبر دارن. اینطور نیست که صبر بکنن تا ببینن فردا بالاخره این گرفتار میشه یا نه. از قبل میدونن این رو. لذا میخوان لطف در حقش بکنن، گاهی لطف باید از قبل مقدمه چینی بشه. بسیار کاراش از قبله. بالاخره اطلاع رسانی میخوان به اون تاجر بکنن، تو خواب میخوان پیغام بدن، شب قبل خواب رو میگن. اگه انسان با خدا باشه اینطوری لطفی که بهش میشه اینطور نیست که حتما بعد از عمل بهش بشه. از نظر زمانی گاهی زودتره، اما از نظر رتبه همش مؤخره. رتبش مؤخره یعنی چه؟ یعنی چرا این لطف امام در حق او میکنن در حق من نمیکنن؟ شروعش از خودشه نه از امام. گردن امام نندازید. گفتید امام، وقت ایراد میگیرید، میگید به امام که چرا به او کمک کردید به من نکردید. بعدم میگید امام تبعیض کردن. تبعیض ظلمه. ده اینا نیست. امام ابتدا به ساکن به یکی لطف نمیکنن. شروع از شخصه. شخص پاکه، اون پاکیش باعث میشه 10 برابر میخوام بهش لطف بکنم. این لطف ها بخشش قبله، بخشش بعده، بخشی ممکنه قیامت باشه. همین حرفا راجع به 12 امام هم میزنیم. آیه 24 سجده رو ملاحظه بکنید که میفرماد ما اگر این 12 نفر رو امام انتخاب کردیم به خاطر 2 ویژگی بود که تو اینا بود. همینطوری که انتخاب نشدن که شما فکر کنید بگید خدای متعال اینا رو انتخابشون کرد، خدا میخواست. نه، خدا نمیخواست. خدا میخواست منم مثل اونا پاک بشم. اگه خواسته خدا رو میخواد، خدا همه رو میخواست. به همه گفت اطاعت خدا رو بکنید، به همه گفت که اطاعت از شیطان نکنید. یا بنی آدم ای فرزندان، لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و اعبدون هذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا. گروه های زیادی رو فریب داد شیطان. افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید و فکر کنید؟ مشیت الهی را که میخواید بررسی بکنید، خواسته خدا اینا همه ما پاک باشیم. اما یه عده عمل کردن، یه عده عمل نکردن. حالا بیان پای عمل. معصومین علیهم السلام پاش ایستادن. چون پاش ایستادن خدا متعال انتخابشون کرد. پس نگید خدا خواست. خدا بعد از که اینا خواستن خواست. خدا پاداش اونها رو داد. چنانچه پاداش ما را میده هر کسی به اندازه که حرکت میکنه. حالا این آیه 24 سجده میگه 2 ویژگی تو امامان بود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. تو زیارت جامعه 2 کلمه استفاکم به علمه. و فکر کنم استفاکم به علمه تفسیرم و آیه قرآنه. خداوند شما رو استفا کرد به علمی که داشت. یعنی جاهل که نبود خدا. خدا میدونست وقتی این جهان رو خلق میکنه، انسان رو میافرینه، این انسان ها میان، میلیارد ها انسان هم تو میان و میرن، تو بینشون 14 نفر معصوم در میان. اینو میدونست خدا قبل از خلقت یا نمیدونست؟ اگه بگید نمیدونست که خدا جاهل، این که نمیشه که. خدا میدونست از قبل از خلقت، میدونست طبق علمی که داشت گفت خیلی خوب، حالا که این 14 نفر معصوم در میان، من روحشون رو ابتداعا خلق میکنم، اصلا واسطه خلقتشون قرار میدم، اصلا به برکت همین 14 تا من شروع میکنم جهان رو خلق میکنم. استفاکم به علمهی. خدا شما رو استفا کرد به خاطر علمی که داشت، یعنی میدانست شما مصطفایید، استفا کرد شما. برگزیدن بعد از برگزیده شدن یه دانش آموز وقتی استعداد خوب داره، بعد معلم او رو انتخابش میکنه، نه اینکه بگه معلم دلش میخواست که انتخاب کرد این برگزیده شد. اینکه یه حرف خیلی بیخودیه. این معلم یه که انتخاب کرد اینم برگزیده شد، پس دانش آموز هیچ دخالت بس نداشت دیگه. اهل بیت علیهم السلام مصطفی بودن تو دنیا، خداوند هم میدانست این رو از قبلش، نه اینکه بذارت بیان تا ببینه بالاخره تو عمل چه میکنه، از قبل میدونست. من و شما رو میدونست ما چی کاره، ما رو میدونست مصطفی نیستیم، ما رو استفا نکرد. مقصرم خودمونیم، باز گردن کسی نیندازیم. اینه. پس دیگه نمیخواد آرزو کنیم ای کاش خدا ما رو چگونه میآفرید. خدای متعال استعداد رو به همه داد، توانایی خوب شدن رو به همه داد. دیگه از این بعدش نگاه به خودمون باید بکنیم، نگاه به بالا نکنیم، خدایا چیش بهمون ندادی یا داد. اون کارشو خوب کرد، دیگه هر چی نقص است به منه. سبحانک انی کنت من الظالمین، به من میخوره کنت من الظالمین. سرتمام پر از عیبه دیگه، عمرمو خراب کردم، تازه میخوام مقصر خدا قرار بدم. مقصر خودمم، حرکت نکردم دیگه. حتی ممکنه باز به ذهنتون بیاد عقل بعضی کم و زیاد دارد به خاطر اینکه پدر و مادرانشون غذاهای نامناسب ممکنه بخورن، بعضی رشد فکرشون کمتر گاهی بیشتر. خدای متعال باز همینا رو هم جبران میکنه. یعنی عدالت الهی اونقدر دقیقه، اون کسی که عقلش کمتره خدای متعال بیشتر کمکش میکنه، اون که عقلش بیشتره مسئولیت بیشتر گردنش میاندازه کمتر کمکش میکنه، میگه خودت بیس. الان ببینید جریان امام حسین علیه السلام تو هندوستان چقدر معجزه نشون میده، اما اینجا کمتر. اینجا بخاطر که مرکز تشیعه، اینجا میگه خودتون دیگه باید عقل داشته باشید برید بررسی کنید دینو. اما اونجایی که این همه مذهبهای گوناگون، فرقه‌های ساختگی هم تو در اومده و درک‌ها ضعیفه، اونجا خدای متعال هی معجزه نشون میده. معجزات که شاید تعجب کن چرا اینجا نیست. روایت دارد هرچه عقل انسان روش میکند خواب دیدنش کم میشه. اینا با هم تناسب داره. بعضی اصلا خواب خیلی میبینن، این مال این عقلش کمه، این درکش که ضعیفه مرتب خواب میبینه. این کمک الهی است، این دنده کمکی خدا براش گذاشته، این راهنماییش میکنه. هر روز که بلند میشه یه خواب جدید دیده، میگه چه بکنم باید چه بکنم. همین آقا همین خانم 10 سال 20 سال دیگه که رشد فکریش خیلی زیادتر شده، خدا رو بهتر شناخته، دیگه خواب کم میشه. چرا؟ عقل سرمایه بزرگ بهش داده، میگه با عقل دیگه بفهم برو جلو دیگه، منتظر خواب بید چرا؟ تو بیداری حرکت بکن. برای کسی که درکش ضعیفه ممکنه یک رفیق خوب یا استاد خوب خدا کنارش بگذاره، کسی که درکش قویه ممکنه تو استادم نداشته باشه، خودش هم نمیفهمه، ای آرزو میکنه ای کاش یه استاد خوب داشتم دست برام میگیره. بابا تو درکت خیلی بالاست، شما خودت باید بری جلو، شما مسئولیتت هم خیلی بالاست. هر کسی یه استعدادی داره، یک ویژگی‌هایی داره. ممکنه محیط تأثیر منفی رو من بگذاره، پدر و مادر تأثیر منفی بذاره، رفیق تأثیر منفی بذاره، خوراک تأثیر منفی بذاره، نطفه تأثیر منفی بذاره، استاد تأثیر منفی بذاره. اینا 6 تا عامل بیرونیه که دارم اسم میارم. از بیرون 6 تا عامل منفی داریم که ممکنه رو انسان اثر بذاره. خدای متعال تمام اون 6 تا عامل رو باشون برخورد میکنه. ولی که منو چه میکنه؟ من چه گناهی کردم؟ نطفه من الان از زنا به وجود اومده. من که مقصر نیستم. خدای متعال هم نگفت که من مقصرم، که کجا گفت من مقصرم؟ اون پدر و مادری که نطفه زنای من رو منعقد کردن اونا مقصره، اونا رو چوبشون میزنه. اما حالا منو چه میکنه؟ منو جبران میکنه، چون من مقصر نیستم و فعلا یه توانای عقلی ممکنه من کمتر داشته باشم. خیلی خوب، خدای متعال دست منو بیشتر میگیره، یعنی یه کاری میکنه تا میام یه کار خوب بکنم به جای اینکه 10 برابرش بکنه 100 برابرش میکنه، چون من با عدم امکانات اومدم جلو. خدای متعال بیشتر کمکم میکنه، حرکت هم میده، مثل یه بچه یتیم میمونه که انسان دلش میسوزه بیشتر کمکش میکنه، اما اون که بچه یتیم نیست کمتر، میگیم پدر بالا سرشه. اون که عقل بالا سرشه خدای متعال عقل رو بهش داده، میگه به عقلت عمل بکن دیگه، معطل چی هستی؟ میفهمی که اون که درکش کمتره، حالا یا به خاطر اینکه زنازاده است، غذای حرام بهش خوروندن، رفیق ناباب گیرش اومده، محیط بد بوده، استاد بد بوده، اینا بالاخره یا پدر و مادر ناباب گیرش اومده، خدای متعال جبران میکنه، همه اینا جبران میشه. ما نگران خدا نباشیم، او تو اداره کردنش به قول ما حرف نداره، او تو مدیریتش خیلی دقیق، خیلی دقیق، بیش از مقداری که ما فکر میکنیم، هرچی ما فکر کنیم خیلی دقیق داره دیگه. حالا هرچی هست باید نگاه به خودم بکنم، چرا حرکت نکردم، چرا از این امکانات درست استفاده نکردم، چرا اون مقدار که میفهمیدم حرکت نکردم. خیلی مواقع بیدار بودم، هی این دموندنده خودم انداختم، به قفلت خودم رو گذروندم، به بتالتی، همینطور به بتالت عمرم رو رد کردم که چی؟ حالا میشینم قصه میخورم، کیا مقصره؟ بدونم خودم مقصر. سبحانک، خدای تو هیچ عیب نداری، همه عیبا به خودم برمیگه. انی کنتو منت دارم. حتی تو هدایت که از عزیزان دشب میگفت مثل که خدای متعال نمیخواد ما هدایت بشیم. الله استغفرالله، مگه میشه همچین چیزی؟ خدا نمیخواد، من خودم نخواستم، و اصلا منتظر هدایت منه، انبیا رو فرستاده، کتب آسمانی فرستاده، بعدم میگه کار خوب بکنید 10 برابر من به نتیجه میده. نه، همش برای چیه؟ برای تشویق منه که حرکت بکنم، اون منتظر حرکت منه، مگه میشد نخواد؟ اون میخواد، من نخواستم حرکت بکنم. نگاه کنم گذشته عمرم، دیدم فسیفه زیعت لبن، که شعری که تو سویدیه چی میگیم؟ اومده اون گفت تابسو خراب کردی کارم، خیال میکنه تا من میگم کار خراب کردن، میگه دیروز حالا که من کار نکردم. نه، این حالا ضرب المثل است، میگه فسیف شیره رو میگه تابستون خراب کرده، این حالا ضرب المثل. نه، گفتم ما 10 سال پیش کار خراب کردیم، وقت که میگفتن توبه کنم نکردیم توبه، بعد هم گفتیم خبری نشد که خدا هی مهلت بشم داد، منم هی پررویی کردم، هی پررویی کرد، 10 سال مهلت هم داده، عوضی که برم از خجالت آب بشم، در خانه خدا بیفتم بگم خدایا بسم دیگه، من چقدر توبه کردم، تو بازم توبه ما میپذیری هرچه توبه میشنم، عوضی که با خدا واقعیات رو حرف بزنم، تازه طلبکارم شده. کم کم گم نکنه من گناهی نکردم، این که مجازاتی که به من نکرد، یک کسی میکنم من که هیچ گناهی نکردم، خود این که میگه هیچ گناهی نکرد، این بدترین گناهه. خود این که انسان گناه کرده باشد خودشو مبرا بدونه، این خیلی بده، چون قدم اول اینه که انسان خودشو مقصر بدونه تا بعد تازه بره توبه بکنه. گناه که فقط گناه زبانی نیست که تا میگیم گناه نکردیم خیال کند غیبت منظوره ما. اولین گناه ما استفاده نکردن از عقلمونه، که دوست شب دارم راجع به این حرف بزنم، گناه منه که سرمایه رو بشم دادود اسراف کردم، میتونستم با این عقلم خوب خدا رو درک بکنم، نرفتم بشناسم، حالا اینجا نشستم با شک و تردید و یه جوری با خدا حرف میزنم که خدا رو مقصر میدونم، اینا عیب نیست برای من؟ خیلی عیب بزرگیه. شما اهل سخاوت باشید، مثال رو خودتون بزنید، این چه عیب بزرگیه. اهل سخاوت باشید، اونقدر سخی باشید که منتظر نباشید یکی سه حتی بیاد ازتون کمک بخواد، یعنی اینطور همینطور کمک میکنید، حتی اگه کسی دروغ بیاد بهتون بگه من فقیرم، بازم بهش کمک میکنید، بگه چون به من گفت بهش کمک میکنم، کاری ندارم دروغ. اگه یه همچین انسانی باشید، بعد یک کسی بیاد بگه شما چقدر بخیلی، این نسبت دادن به شما چقدر بده، خودش خیلی گناه بزرگیه. خدایی که حنان و منانه، حنان یعنی اون دلسوزی که میگردد نیازهای مردم رو قبل از که ازش بخوان میرد کمکشون میکن. خدای متعال اینطوری نسبت به بنده هاش، بنده هاشو خیلی دوست داره. تو دوست دارد که پاک باشن. بذار تا یه کسی شب جمعه میره میگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم، گناه من، میخوام برگردم، میخوام به سوی تو، اما راست بگم، نه بخواد فریب بده خودشو. و ما یم کرون الا انفسهم، کسی که میخواد خدا رو فریب بده خودشو داره فریب. واقعا کسی بیاد در خانه خدا، اونقدر خدا شوق به او داره، روایت داره که اگه میدونست انسان که خدا چقدر اشتیاق به او دارد، از شوق میمردی انسان، از لذتی که میمرد که خدا اینقدر دوستش داره. اینو خدا متعال همچین لطفی در حق من داره، چطور نمیخواد من به کمال برسم؟ اصلا همه این امکانات گذاشته برای همین. نگاه کنم چیکار کردم، دل کی رنجوندم، برم حلالیت ازش بطلبم. اون وقت که همارم و خوب میرونم و هیچ توجه به اطرافم ندارم، همینطور میتازونم. جوان تو قدرت داره، حواسش نیست، همینطور میگه هرچی نصیحتش میکنم میگه نکنم چی، یه خدایی هست، بترس. یه آقای آمدون پیش من به گریه افتاده بود، خیلی مشکلات تو زندگی داشت. گفتم ببین کی از دستت ناراضیه؟ گفت احتمال میدم پدرم، حالا پدرم فوت شده. گفت بچه که بودم پدرم رو خیلی اذیت میکردم و پدرم گاهی نفرینم میکرد، اما منم نمیفهمیدم. حالا پدرم فوت شده چون میترسم از اون ناهی باشه. گفتم بله اتفاق حدیث داریم اینا رو باید بگیم، اینا رو چون سنت الهی رو بدونید. نفرین پدر در حق بچه باعث ذلت او خواهد شد، تنگی رزق او میشه. حالا آینده یک بدبختی میبینه این بچه تا جوانه، اگر میبینه 10 سال 20 سال دیگه خدا مهلتش میده، یعنی نمیفهمه، مست جوانیش، بعد یه وقت میبینه گیر افتاده، هرچی این در اون در میزنه میفته تو مشکل. از کجا کارا خراب کرد؟ یه مراجعه بکنیم ببینیم دل کیا رو رنجوندیم. هیچی نگفتیم. گاهی هم حق با ماست، اینو دقت بکنید. چون گاهی تو رنجوندن ها میگیم چون حق با ماست دیگه طوری نیست برنجونیم. نه، اگه حق با منه، دین میگه حق رو از راه صحیح باید بگیرم. دین نگفتن اذیت بکنم که. اذیت کردن که حرامه. ایناست که دل یکیسی خوب غمناک میکنم، میرنجونم، بعد میفتم تو مشکلات، بعد میگم چرا همچینه، بعدم ایراد کم کم به خدا میگنم نکنه خدای تو نمیخوای. چه خدا نمیخوای؟ خود این یک عیب بزرگ. حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی گرفتار شد نگفت خدای چرمالی گرفتارم کرده، اگه اینو میگفت تازه خدا تا قیامت تو شکم ماهی زندانیشو نگهش میداشت. للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، صریح آیه قرآن. تو شکم ماهی چی گفت؟ گفت خدایا تو که منزهی، تو هیچ عیبی نداری، این گرفتاری که من دوچارش شدم خودم، سرمنشهش خودم، همینم بود. سرمنشه سه تا چیزه، مزنون از زهبه مغازبن فزنن، سه تا. یکی زهبه، اشتباه کرد رفت، قرآن که زهبه رفت نباید میرفت. یکی هم مغازبن، عصبانی هم شد رفت نباید عصبانی شد. یکی هم فزنن الله نقدره علیه، فکر میکرد که ما قادر بر اون نیستیم، اینم یه اشتباه. سه تا اشتباه. اشتباه اول اشتباه در عمل بود، اشتباه دوم عصبانیت مال اخلاق بود، اشتباه سوم ظن مال اعتقاد بود، اشتباه عملی اخلاقی اعتقادی. سه تا اشتباه، البته اشتباه در حد گناه نیست، اینه که میگیم اشتباه در برای پیامبر اشتباهه، برای ماها نه، برای ما محفوظه. سه تا اشتباه خداوند تو سه تا ظلمت گرفتارش کرد، انداختش شکم ماهی زیر دریا شب، سه تا ظلمت. سه تا ظلمت، این سه تا ظلمت از کجا اومد؟ از سه تا ظلمت که خودم داشتم. خدای متعال که شروع کننده نیست. بعدم گفت انی کنت من الظالمین، نگفت من یه گناه کردم. یه گناه که نبود، گناه اعتقادی دائمیه. وقتی من عقیده دارم که مثلا اسم علی نمیدونم نعوذ بالله مؤثر در مشکلات زندگی منه و باید اسم عوض بکنم، این عقیده انحرافی گناه دائمی منه. گناه یک ساعت دو ساعت که نیست که، یه شرک اسم الان تو کله منه. من استحقاق مجازات دائمی دارم منه به خاطر این عقیده انحراف. عقیده انحرافی ما خیلی داریم الان. میگه اسم امام رو عوض میکنه، میگه که تو اسم عوض نکنی با خانمت مشکل داری. پس این آقا مستحق یه مجازات دائمیه. اگه بیفته تو شکم ماهی خدا تا هم تو نگهش میداره. میگه تو چیزی رو که من مؤثر قرار ندادم تو زندگی چرا مؤثر قرار دادی؟ چرا شرک ورزیدی؟ پس بچش. مگر اینکه بگه سبحانکه، خدا تو که مقصر نیزی، اینی کن تو منظر، من یه عقیده انحرافی داشتم گرفتارم کرد. از خودم هست، از ماست که بر ماست، شروعش از ماست، نتیجش هم بر ماست. قرآن در آیه 30 از سوره شورا تازه می‌فرماید و یعفو عن کثیر. اینا رو هم دقت بکنید، کم کم باورمون میشه دار. تازه این مجازاتی که داریم می‌بینیم تو زندگی یک دهم، یک بیستم مجازاتی است که باید می‌شدیم. 10 برابر 20 برابرش خدا ندید گرفته. یعنی ما اونقدر اشتباه شبان روز داریم که اگه میخواست برای هر یه اشتباهی یه پس کله فقط بذاره به پس کله ما، باور کنید دیگه این کمرمون همچین دولا میشه دیگه اصلا سرمون بالا نمیگرده، از بس پس کله میخوریم صد باشه. قرآن میفرماد و ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، اینا خودتون مقصرید. بعد هم میفرمون و یعفو عن کثیر، اگه بینید بلا کم بهتون میرسه خدای متعال مهربانه، اون تازه دارد اکثر گرفتاریاتون رو حل کرد، شما تازه یه تشکر از اون بکنید. و ما عوض این که تشکر بکنیم که خیلی شد ندید گرفتی، برای این یه دونه مجازات دادم رفته بالا، خدای چرا ما رو مجازات کردی؟ نکنه دوست نداری صدای ما رو بشنوی، نکنه دوست نداریم اینم چی میخوایی با به کمال نرسیم. یه حرفای بزرگتر از خودمون میزنیم به خدا میزنیم، و اینا توهین به خداست. گفتم اون سخاوت راجب خودتون مثال زدم که ببینید چقدر بده که یه انسان یه صفت خوبی داره بعد یه کسی بیاد زدشو بهش نسبت بده. نکته دیگه هم عرض کردیم، ما به اندازه یه طاقت بشری میتونیم خدا رو بشناسیم، صفات خدا رو بشناسیم. گفتیم به قدر طاقت بشری چند تا معنا داره. یه معناش اینه که نمیتونیم احاطه به کنه ذات باری تعالی پیدا کنیم. از طرفی در سوره وصافات، عذرخواهی هم میکنم من دیگه این صدامون شما رو خیلی اذیت میکنه، من منتظر بودم یه وقت صدام بهتر بشه دعا کامل رو بخونم، اما دم دعا بخوام اونم همینطور صرفه میکنم و یه حلالیت میطلبیم سنده وانی خواهران که این چند شبه خیلی اذیت شدید از صدای ما. در سوره صافات آیات 159 و 160 می‌فرماد که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیفی که مردم میکنن، یعنی هر صفتی که من برای خدا میارم اون نیست، خدا اون نیست، اون صفاتی که من دارم تو ذهنم آوردم اینا نیست، خدا یه چیز دیگه است. علمی که برای خدا میگم، قدرتی که میگم، قرآن میگه سبحان الله، یعنی این نسبت که به خدا دادم اشتباهه. یه چیزایی ما تصور میکنیم برای خودمون اما اینطور نیست. بعد یه استثناء میزنه، میگه دیگه عده‌ای هستن که درست توصیف میکنن و اون عباد مخلصین. عباد مخلصین اونا درست توصیف میکنن. خب اگر عباد مخلصین درست توصیف میکنن، آیا معناش اینه که عباد مخلصین احاطه به کنه ذات خدا پیدا میکنن؟ این هم یه نکته مهمی، با هم که بهش توجه بکنیم وارد یه مسئله جدیدی میشه. 14 معصوم علیهم السلام عباد مخلصینه. قرآن میفرماد اینا درست خدا رو توصیف میکنن، دیگران نه، چون اینا به عین الیقین خود وجود باری تعالی رو دارن میبینن، واسطه نمیخوره. حالا سوال اینه، آیا 14 معصوم علیهم السلام احاطه به کنه ذات باری تعالی دارن که درست توصیف میکنن؟ نه، اون احاطه رو گفتیم خود روایات رد کرده. روایات خودشون میفرمان که ما نتوانستیم آنگونه که شایسته کنه ذات باری تعالی است خدا رو بشناسیم، اما بیشتر از همه مردم هم شناختیم خدا رو. یعنی تو مخلوقات پیامبر میفرمان هیچ کس خدا رو نتوانست بشناسد جز من و امیرالمؤمنین علیه السلام مقابلشون بودن، فرمودن من و شما. این معناش این نیست که پیامبر و امام خدا رو به کنه ذاتش پی بردن، نه، به همون قدر طاقت بشری که میگیم، یعنی اگه 120 درجه امکان داشت پیامبر و امام فرمان با به تمام 120 درجه خدا رو شناختی. اما این 120 درجه احاطه به کنه نیست، به قدر طاقت بشریه. حالا تو این طاقت بشری میتواند در حدی باشد که خدا رو درست توصیف بکنه، اینه این صریح های قرآن دیگه. یعنی مخلصین میرسن به یه جایی که خدا رو درست توصیف میکنن اما هنوز به کنه ذات باری تعالی هم پی نبردن. اینا دو تا چیز با همه، به کنه نرسیدن اما توصیفشون توصیف دقیقی است، اشتباه توصیف نمیکنن. ماها اشتباه توصیف میکنن، ما تا میگیم خدا عالمه، علمشو با علم خودمون داریم مقایسه میکنیم، اون مفهومی که برای خودمون است داریم برای او حمل میکنیم و صدق میکنیم و یه چیزایی تو ذهنمون میاریم. گفته شد که مورچه هم برای خدا دو تا شاخک تصور میکنه، چون خودش دو تا شاخک داره، خدا رو که توصیف میکنه تو ذهن خودش میگه من دو تا شاخک داره. ببینید توصیفش توصیف ناقص خودشه دیگه، یه معلوم میشه که خدا رو درک نکرده، یه صورتی رو در ذهن خودش آورده. تو روایت فرمود شما مردم به دقیق ترین توهمات و تخیلات که خدا رو تصور میکنید بازم نتونستید خدا رو درک بکنید، چون اون دقیق ترین تخیلات شما مخلوق ذهن شماست و خدا مخلوق ذهن شما نیست، خدا خالق ذهن شما، اون خداییست که ذهنتون آفرید. خدا اون خدایی نیست که ذهن شما او رو تصور کرد، اون چیزی که شما با ذهنتون میسازید تو ذهنتون، این دست پرورده ذهن شما، این مخلوق شماست. فهو مخلوق لكم مردود الیکم، به خودتون هم برمیگرده، این شایسته خودتونه. پس دو نکته رو با هم توجه بکنید. از یه طرف اهل بیت علیه السلام میفرمان ما عرفناک حق معرفتک، اونگونه که شایسته خداست خدا رو نتونستیم بشناسیم، یعنی به کل ذاتش نرسید. از طرف دیگه قرآن میفرمان همین مخلصین خدا رو که توصیف میکنن دقیقا درست دارن توصیف میکنن، یعنی با اون حقیقت که تو خداست درست تطبیق داره، همون واقعیت رو دارن توصیف میکنن درست دارن، در حالی که به کن پی نمونده. خب تا اینجا کافیه گرز ما، چون شب شب جمعه هست. جمله ای رو از اهل بیت علیهم السلام بگویم و ازم رو جمع بکنم. وقتی که اهل بیت علیهم السلام از خلقتشون قبل از جهان هستی آفریده شده، این به معنی جبر نیست که بگیم خدا زوری اونا رو زودتر خلق کرد و وادار کرده است که اینا پیغمبر یا امام باشن. نه، یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خداوند امتحان میکنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها همین رو ما میگیم، خدا شما رو امتحان کرد، امتحان الهی هم قبل از خلقته. منظور از قبل از خلقت همون شرط و استفا و علم، همین هست که گفتیم استفا کن به علمه، همونه. یعنی قبل از خلقت میدانست. شما وقتی خلق میشید و میایید تو دنیا به سن تکلیف میرسید، با عقل خودتون با اختیار خودتون بندگی 100% خدا رو انتخاب میکنی، اونم تو بندگی فوجده که لممتحنه که صابره، صبر رو دست روش گذاشتیم تو زیارتشون. این صبر همون آیه 24 سجده است. بگه کسی آیه قرآن تو ذهنش باشه، اونجا تو آیه چی گفت؟ گفت ما انتخاب کردیم لما صبرو، چون صبور بودن انتخابشون کردیم. معلوم شد صبر دخالت تام میداره در امتیاز، که همینطور هم از حالا بحث با توی نمیخوام وارد بشم. تو زیارتشون این ما میگیم، نه اینکه بگیم خدا خواست همینطور به زور اینا رو زودتر خلقشون کرد، اینطوری که نیست. اگه این باشه پس اونا هیچ امتیازی به دیگران نداره، پس بگیم اونا نباید بهش بدن، کاری نکرده. پس باید بگیم ما هم اگه انتخاب شدونی ما مثل اونا بودیم. خیلی سوالات خاصه میاد تو ذهنمون که همش به یه جا برمیگرده، و اون اینه که پروردگار جهانو که خلق میکنه میداند کی در چه موقعیتی است، لذا اون بهترین ها رو وقتی نگاه میکنه یه کارایی میکنه. یکی از کاراش این بود که اصلا جهان رو خلق کرد، انسان رو آفرید. ملائکه اعتراض کردن، خدا چرا میخوای انسان بیافرینی، انسان که فساد و خونریزی میکنه، خدای متعال هنوز خلق نکرده بود، اما میدونست این انسان فساد و خونریزی میکنه، اما به رخ ملائکه کشید که 14 نفر تو اینا به وجود میاد، من به خاطر اونا دارم خلق. اسما رو یاد حضرت آدم داد، به ملائکه گفت بگید ببینن، ملائکه گفتن ما نمیدونیم، به حضرت آدم گفته شد بگو انبئهم به اسمائه، یادشون بده. وقتی یاد داد ملائکه داد او چه خبره، خدای متعال چه بکنه؟ گفتم خدای واقعا کار تو حکیمانه است، درست داری خلق میکنی، گلهایی رو میخواید بیافرینی که حقیقتا میارزه این دنیا و چندین برابر این دنیا آفریده بشه برای مقدمه به وجود اومدن اونا. و امشب اولیاء الهی همه کربلا جمع، از قبل همه این رو میدونستن. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که فرزندشون خواست ذبح بکنه و نشد، قرآن میفرماید و فدیناه به ذبح عظیم. ذبح عظیم دیگه چیه؟ گوسفند؟ گوسفند که ذبح عظیم نیست. فدیناه به ذبح عظیم. خدای متعال میخواد فرزند پیغمبر آخر زمان او به شهادت برسه. خیلی فرق میکنه با اسماعیل و جریان اونجا. بعدم انبیا مشتاق بودن ببینن این لحظه ها رو، گاهی از خدا درخواست میکردن. حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی جریان کربلا رو فهمید خیلی گریه کرد، گفت واقعا خدای اینطور میشه؟ من گفت خدایا برای اینکه منم سهیم باشم توی این جریان یه فرزندی به من بده، بعد به یه کمالاتی برسه اون بچه که خب من به خاطر اون کمالاتش علاقه‌مند به اون بشم، بعد اون رو از من بگیر تا من یه مقدار مصیبت پیغمبر آخرالزمان امیرالمومنین حضرت فاطمه علیه السلام یا بخواب تو مصیبت اونو منم شریک بشم، که خدا اون رو مبتلا به شهادت حضرت یحیی کرد. انبیا این بود برنامه هاش. یه خبرهای کربلا و امروز هم همه ما مدیون اون قیام بزرگ امام هستیم، مدیون اون شش ماهشون هستیم، مدیون اون فرزند برومندشون هستیم. اونها جانشون رو فدا کردن تو ما الان دور هم جمع بشیم. ولی کجا ما هم دیگر اینجا جمع میدیدیم؟ دور ایسال کجا جمع میشه؟ به برکت امام حسین علیه السلام. یا با عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معاک یا با عبدالله فنفوز فوزا عظيما من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم به هنگام پیری برانم زخیش که صرف تو کردم جوانی خیش مبادا برانی مرا از درت حسین امکان ندار آقا کسی و برانه. اما منظورم اینه گرچه ما روسیاهی اجازه بدید براتون گریه کنید، اجازه بدید تو جلساتون بیایید مردم. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر تو بیمارستان داشتن از دنیا می رفتن، به فرزندشون فرمودن مصطفی من دارم از دنیا میرم یه حسرتی به دلم مونده. گفت بابا چیه؟ من براتون انجام میدم. فرمودن نه، یه حسرت به دلم مونده و دارم میرم. و اون این دلم میخواست تو دنیا سیر برای امام حسین گریه میکرد. برای همین عشقی که میریزی تشکر کنید از امام حسین علیه السلام. یا رب الله ما سألتكم من اجر فهو لكم، هر چی گریه کردید نتیجهش به خودتون برگشت. از جلسه بلند شدیم که پاک شدیم. قتيل العبرات لا يذكرني مؤمن إلا بكر. هرکس به یادم میفتد گریه میکند برای من. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ شش ماهشون كجاية إمام سجاد عليه السلام برادر کوچکشون شش ماه رو روی سینه پدر دفن کرد. در حالی که نه پدر نه فرزند هیچ کدام سر نداشت. اگر از علی اکبر سلام الله علیه سوال میکنیم انشاءالله برید از نزدیک زیارت کنیم. پایین پای پدر قبر دیگری رو کردن. حضرت علی اکبر سلام الله علیه جا دفن کردن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا آنچه رحمت در این شب جمعه بر موجودات نازل میکنی به ما هم نازل فرما. قلب امام زمانمون رو به ظهورشون شاد فرما و را از بهترین ناصرینشون قرار بده. پروردگارا حامیان دین رهبر بزرگوار مراجع علما همه مؤمنین حاضرین همه رو حفظ فرما. ما را از کید و مکر دشمن نفس اماره تهاجم فرنگی محافظت فرما. دشمنان و ذلیل و نابودشان گردان. آنچه نقشه کشیدند رو بر آب گردان. مشمول خشم خودت آنها رو بگردان. پروردگارا صلوات و سلام خودت رو بر ارواح همه مؤمنین و مؤمنات شهدا امام و امت نازل فرما عاقبت عمرمون رو به خیر و سعادت ختم فرما به جاه محمد.